بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وأوليائه وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب دیروز که خدمت عزیزان بودیم در جوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یه قدری راجع به شرح مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام و ابعاد بعضی از ابعاد این مظلومیت مصدق شدیم و حالا بازم در ازای اون امام بزرگوار و اون امام مظلوم هستیم. گفتم که تتمیمی از عرایض دیروز را به عرض برسانیم و دیروز عرض کردیم که دو تا مطلب در اینجا بسیار مهم است. یکی این که مظلومیت تمام نشده و ادامه دارد، و دوم این که اشکال مظلومیت ها مختلفه. شما ملاحظه می‌فرمایید که به انواع مختلف به حضرت در هر زمان ظلم شد. حالا چند تا نمونه برای امروز عرض می‌کنم. مثلا ببینید، یکی از مظلومیت ها خود این که مسئله تفضیل که مطرح شده بین شیعه و معتزله و اشاعره، خود این از ابعاد مظلومیت است. که بیاید ببینیم در بین خلفا کدوم با فضیلت تره. آقا آدم تعجب میکنه، مثلا میبینید که علمای بزرگ، این آدمای فهمیده بودن، دانشمند بودن، ملا بودن، حتی اینا آمدن تجاهل کردن. نمیدونم یا تجاهل بوده، بیدینی بوده، خدا زدگی بوده، فعزله الله علی علم بوده. آخه شما ببینید مثلا ملا و عالمی مثل تفتازانی، آخه میتونم بگم تفتازانی نمیفهمیده؟ کسی که در 20 سالگی متول نوشته. خب متول یه کتابی است که هر کس اونو نخونه بعضی از ابعاد اعجاز قرآن را نمیتونه بدونه. تعارف نداریم. ابعاد اعجاز قرآن که متعدد است، بعضی از ابعادش، بعد دانستن بعضی از ابعاد اعجاز قرآن با خوندن مثلا کتاب متول حالا یا امثال اون. خب این آدم اینو در 20 سالگی نوشته. 20 سال خیلی کمه برای نوشتن متول که قرنها ازش استفاده میشه. همین آدم حالا اومده شرح عقاید نسفیه نوشته. توجه فرمودید؟ یا شرح مقاصد نوشته. حالا اون عقاید نسفیهش یه چیز دیگه است. شرح مقاصدش معروف است که خیلی مدت کمیاب بود، فوق العاده، بعدها باز دوباره چاپ شد، پیدا شد. میر سید شریف جرجانی که شرح مواقف نوشته، خب آدمی کمی نبوده. خود نصفی، نصفی یکی از ملاهای بزرگ سنی، البته به نام نصفی زیاد داریم، یه وقت اشتباه نشود، نصفی عارف داریم. اون عزیز نصفی عارفه که الانسان الکامل نوشته، چیزای دیگه نوشته، رسائل نصفی دارد و چیزای مختلف، اون عارف بوده. این نصفی که عرض میکنم نصفی متکلمه که العقائد النصفیه نوشته، که شاید مثلا قریب به 20 تا 30 تا شرح و حاشیه برای نصفی تا حالا فراهم شده. یکی از محشیان صفی خود تفتازانیه. حالا به هر حال که شرح مواقف هم میدونید که تألیف میرسید شریف جرجانیه، متنش هم مال قاضی عزده و بالاخره از نمونه ها فراوان. آدمای به این در خوندگی فهمیدگی یک چیزی در مسئله تفضیل میان میگن که آدم عرض کردم که واقعا متحیره که در اون لحظه خدا عقلش رو گرفته بوده این حرف رو میزدن یا بیدین شده بودن در اون لحظه. میگه که فضیلت خلفا به ترتیب خلافتشونه، یعنی امیر المؤمنین دیگه از همه پایین تره. العیاذ بالله، دختر موسی بن جعفر باید منو ببخشه این حرف رو میزنم. اول فلانی، دوم فلانی، سوم فلانی، چهارم هم امیر المؤمنین. و شما ملاحظه کنید آخه حالا بابا امامتش و ولایتش رو دیگه معاید نفهمیدن. خیلی خوب، یه بحث دیگه است. امیر المؤمنین متصل به غیب بوده، متوجه نشدن. آن همه حدیث آخه اعلم امتی علی ابن ابی طالب که حدیث معتبر از دیدگاه خود اونا، اقضاکم علی که مولوی میگوید که راز بکشای علی مرتضا ای پس از سوء القضا حسن القضا، یا اینکه صدها مسئله دیگر. آخه نه یکی دوتا و ده تا که نیست که. خب حالا میگه منا رو نمیدونید شما، آقا متصل به غیب بوده، نور بوده، ولی خدا بوده، باطن امیر المؤمنین از عقول ما خارج است. روایات معتبر داریم که پیامبران غیر از رسول اکرم از باطن امیر المؤمنین مدد گرفتن پیغمبر شدن، اصلا در شدائد به باطن امیر المؤمنین متوسل می شدن. قضیه طوفان حضرت نوح، آتش حضرت ابراهیم، گرفتاری های انبیا، همه به این چیزا مربوط بوده. اینا که حالا شکی نیست، اما حالا بگیم آقا اصلا شما اینا رو نمیدونید، خیلی خوب، اما اقضاکم علی، اهلمکم علی، اما احب الخلق الی علی ابن ابی طالب، اون حدیث تیر، حدیث رایت دیگه. آخه آقا اینا رو اگر ادام بخواد از کتب تجرید بکند چند کتاب ضخیم میشه. آدم تمام اینها رو ندیده بگیره بعد بیاد بگه که فضیلت خلفا به ترتیب خلافتشونه، یعنی امیر المؤمنین از عثمان هم پایین تر است. آخه آدم چی بگه؟ آخه بگه شما بگید، عقل کجا رفته؟ دین کجا رفته؟ آخه اینا آقا یه بحثای خیلی عجیبه. فأظله الله علی علمه، یا اصلا پاک بیدینیه. تعارف رو بذاریم کنار، آدم یه قدری انصاف داشته باشه حرف درست میزنه. حالا اونا که دیگه شق القمر کردن آمدن، اونا از تعدادی از معتزله گفتن امیر المؤمنین علی علیه السلام با فضیلت تر بوده. تازه اینا شق القمر کردن، او افضل بوده. حالا ما نمیتونیم دیگه از عینک اونها مناقشه کنیم، اما از عینک خودمون میتونیم مناقشه کنیم. آقا میگه مثلا در فضیلت امیرالمومنین چه کسی شریک بوده با او؟ مگه نگفتن افعل و تفصیل شرکت میخواد؟ همیشه میگن اصل از سیب شیرین تر است، نمیگن اصل از نمک شیرین تره، که شرکت میخواد. اصلا در فضائل امیرالمومنین هیچ کس با او شریک نیست. بیاییم بگیم که بله حالا این آقا از اونا با فضیلت تره، همین هم غلط. اصلا یکی افضل با فضیلت تر هیچ مورد نداره. حالا من تعجب میکنم که ابن حجر عسقلانی، ببینید اینا دونه دونه نمونه هایش عرض میکنم، همه مظاهر مظلومیته. مظلومیت فقط در ضربت خوردن، فقط در خانه نشین شدن، در اون قضایات تمام نشده. آقا همینطور ادامه داره. حالا ابن حجر عسقلانی در مقدمه فتح الباری، که میدونید مقدمه فتح الباری جداست، البته کتابارش من اسم میبرم، طلبه های عزیز جوان اینجا هستن، اساتید که تشریف دارم من خدمتشون درس تسبیدم، دستبوس اونها، ارادتمند اونها هستم، اما طلبه های جوان از من جوانترن، کوچکتر سنشون، مثل من روزگار گذشته نیستن، یک نگرانم یک قدری. اسم کتاب میبرم، حالا دیگه می تکرار نمیکنم تا آخر دهه انشالله. اینا ببینید، اینا که من اسم برم تخصصی تمام اینا. فکر نکنید که طلبه های جوان اینا رو مثلا من اسم برم تأیید میکنم، یادداشت کنید برید دنبالش. نه، زوده، عجله نکنید انشالله. دروس طولی را بخونید. تحقیق کار خطرناکیه، آدم میتونه توش خطا بکنه. امروز هم الحمدلله خطاکار در تحقیق زیاد داریم. خیلی آقا ببینید، ساده نیست مسئله. مگه شما با دو سه تا جزوه پزشکی میتونید پزشک بشی مطب باز کنید؟ آخه عزیز من، با یه دونه المنجد، با یه دونه نمیدونه منجد طلاب، با دو سه تا چیزای کلیشه‌ای یا بخشنامه‌ای که آدم محقق نمیشه، خیلی باید زحمت کشیده بشه. آدم اشتباه میکنه. یه وقت دیدم یه طلبه جوان دوره فتوحات مکیه زیر بغلش داره میره. گفتم اینا به چه دردت میخورا؟ میتونی بفهمی؟ به تخصصی عزیز من. من بارها گفتم خدمت آقایون، مرحوم آیت الله آسد حسین قاضی تو این قم رضوان الله علیه، آقا بود، مجتهد بود، در حضور دختر پیغمبر عرض میکنم صاحب کرامت بود. آقا یک شاهد کراماتش بودن، الان هستن. سبیه امام در بیمارستان تا به مرگ بود، امام فرمود برید از آسد حسین یه ذره آب بگیرید، که دکترها جوابش کرده بودن این دختر رو. یه ذره آب گرفت آورد، این دختر خورد و پاشت نشست. این همه میدونن، برید بپرسید. اما خود آسد حسین به من گفت، رفتن منزل امام، یک متن عرفان و نظری مشکلی لب تخته امام بود، همدور که دستم داشت میرفت به طرفش، امام فریاد کشید فرمود دست نزن اهلش نیستی. خب ممکنه آدم خوبی باشه، یعنی یه چیزی رو ندونه. وقتی ندانست خطر میفته. طلبه نپخته خام اصلا حق نداره به این چیز دست بزنه، خودش بیچاره میشه، سرگردان میشه. آخه طلبه جوان تا از فتوحات چه میفهمید؟ مشکله عزیز من کتابای دعوایی هن، نه کتابای جنجالی هن. هنوز جنجال این چیزا تمام نشده. بالاخره یه چیزایی داره توش، یه عده زحمت کشیدن متوجه میشن سقیمش کدومه، صحیحش کدومه. حالا اینو تو حاشیه گفتم، چرا اسم کتاب میبرم نگرانم. اون وقت میگن که بله، لابد این کتاب خوبی که فلانی اسم میبره، طلبه جواب بره دنبالش بخره. همین میشه که میشه دیگه. آدم یعنی وقتی که بدون آمادگی وارد تحقیق شد، هم خودش خسته میشه، دیگران به خسته میکنه. باور کن کتابای الان مینویسم مایه شرمندگی بعضیاش. آدم نگاه میکنه میبینه که اصلا هیچ، سه تا دکتر آمدن، سه تا دکتر، اینه نمونه بگم براتون رد بشم، چون اینجا حوزه است، این حرفا خوب بگم، اگرچه حاشیه است، مطلب اصلی یادتون نره، این حاشیه را زود ببندم. سه تا دکتر آمدن کامل ابن اسیر را ترجمه کردن. آدم روی جلد که میخونه میخواد اسفند دود کنه، ماشاءالله، ترجمه دکتر فلان، بازبینی دکتر فلان، زیر نظر دکتر فلان، یه چی دیگه. ما باید دراز بکنیم بمیریم دیگه. الان همه ماشاءالله دکتر دانشمند آمدن ترجمه کرده. یه ترجمه براتون نقل بکنم، ببینید مرغ پخته میخنده یا نه. یه جا دارد که می نویسد حضرت سید الشهدا علیه السلام وقتی رفت مکه در اون قضیه حرکتش به سوی شهادت، یکی به آقا عرض کرد که آقا شما برید از اینجا بیرون، قریب به این عبارت، حالا من میخوام اون مورد رو بگم، به شما فتنه نمیزنن، حالا همینجا باشید. آقا فرمود ایم الله لو دخلتو، عبارت کامل اینه، ببینید، لو دخلتو فی جحر هامت من هذه الهوام، با تشدید، ببینید، لو دخلتو فی جحر هامت من هذه الهوام لاستخرجونی. فرمود به خدا قسم اگر در سوراخ یکی از این حشراتم بخوام وارد بشم، میان منو در میارن و میکشن، من امان ندارم کجا برم، مکه من امان ندارم. ببینید، حجر به معنای آغوشه، درسته؟ حجر جمعش هم میشه حجور، درسته؟ که خدمت شما از فوره با ابکم اللاتی فی حجورکم تو قرآن هست. خب حجر یعنی آغوش. آقا ببینید حاء حطی بعدم جیم، این جیم مقدم بکنی میشه جهر. جهر به سوراخ حشرات و لانه خزندگان میگن. آقایون آمدن جهر رو حجر گرفتن. این یک گوش بدید، هم با تشدید به معنای همون حشرات و ایناست که رو زمین پیدا میشن، جمعش هم میشه هوام با تشدید. هم جمعش هم میشه هوام، هوام. اون وقت هام بی تشدید به معنای سر بالا رئیس قوم چند تا معنا داره. اومدن هام را هامه گرفتن، جهر و حجر گرفتن. حالا ترجمه را گوش بدید، میگه حضرت فرمود سوگند به خدا اگر در آغوش مقدسات هم باشم، از یه قسم اروپاییه، اصلا همچنم که اصطلاح اسلامی نیست همچه چیزی. خب گوش میدید، یه چیز فانتزی اصلا. سوگند به خدا اگر در آغوش مقدسات هم باشم، میام منو در میارن میکشن. آغوش کجا بود؟ مقدسات کجا بود؟ لونه خزنده رو حشره رو آقا آغوش گرفته، هامه رو هم هامه گرفته. این ندیده که بابا هامه جمعش میشه چی؟ هامات. هامه جمعش میشه هوام. این هازهی را هم نمیبینه که اسم اشاره مؤنث آمده. درسته شما میگید هازل کتاب هازه الکتب، اینطور نیست؟ هازه الرجل هازه المرأة، خب اشاره خودش مؤنث میشه. هامت من هازه الهوام، نه هازه ردیده نه هوام. چی بگم به شما؟ خلاص این حاشیه رو برای این گفتم که عبرت بشه. آقا یه عده بدن یه خود فکر کنن بنویسن. چرا کاغذ ضایع میکنن؟ کاغذ چرا حرام میکنن؟ چرا وقت مردم میگیرن؟ آخه چقدر هر چی لازم بوده نوشته شده. واقعا آدم فقط یه چیزایی که جاش خالیه، یا مثلا بعضی مطالب به دست کسی یا نرسیده خلاصه کنی یه چیزی بنویسی خدمتی کرده باشه. این حاشیه من تمام شد، یه صلوات بفرست. بله حالا برگشتم به اصل. پس گفتیم ابن حجر عسقلانی مظلومیت را داریم میگیم در مقدمه فتح الباری، که مقدمش جداست که به عنوان هدی الساری چاپ شده، مقدمه خود کل کتابه که مسائل رجالی درایی خیلی چیزا در اونجا هست که خیلی مطلب داره. ابن حجر هم آدم محقق به نظر خودش، پر تألیف عرض می شود حضور شما. خیلی آقا ملا به این بزرگی آمده در اونجا گفته که اگر کسی بگوید علی ابن ابی طالب علیه السلام از عثمان بالاتره، این شیعه است. اگه بگه ها، عجب حرفیه ها، خوب گوش بدید. و اگر بگه از شیخین بالاتره میشه رافضی رالی. ببینید شما آدم چی بگه آخه به اینا؟ آخه منطق سرتون نمیشه بابا. این همه روایات ابن حجر دیده، یعنی من دیدم، من طلبه بیمقدار ابن حجر ندیده، من نمیدونم آقا. حالا مظلومیت دیگه، بالاخره پیغمبر اکرم اینقدر به امامت و وصایت و خلافت الان به یک طرف، آقا فضیلت را شما چی میگین آخه؟ توجه فرمودید؟ حالا مظلومیته. حالا این یک نمونه، مسئله تفضیل خودش یک نمونه از مسائل مظلومیت امیرالمومنینه. نمونه دوم، من یه وقتی حدیث نفس میکردم که چرا نسائی را خیلی اهل تسنن اسم نمیبرن. باور بفرمید که حالا تحقیقات ناقابل که داشتم دیدم این عالم تر از بخاریه، اما کتاب بخاری اول شده. چرا اینطور شده؟ گفتم من اینو برم به کسی بگم، ممکنه هو کنن، قبول نکنن، بگم تو از کجا میدونی؟ بعد بالاخره به لطف الهی پی بردم که خود اهل تصدق احفظو من البخاری، نسائی را که می نویسن میگه و هو احفظو من البخاری. عجب، پس اشتباه نکردیم الحمدلله. میگه نسائی حافظتر از بخاریه. اشکال پیش اومده؟ نه، یه صلوات خوب بفرستیم. خب الحمدلله روزه خیلی اثر نکرده. حالا بله، بعدها میشن که بیشتر اثر خواهد کرد. الله کل حال، حالا همینقدر که میگم حدیث نفس میکردم، خب آدم بعضی چیزا به ذهنش میرسه، ولی شایدن بدون حقیقته، اما میخواد عرضه کنه باید دلیل پیدا کنه، برهان پیدا کنه. خیلی از حقایق آقا به ذهن میرسه، خدا میدونه، آدم برهان پیدا نمی کنه، نمیتونه عرضه بکنه، باید بگردی برهان پیدا کنه. خلاصه حالا یه وقت دیدم تراجم تذکره ها قاطبتن به نسائی که میرسن می نویسن و هو احفظ من البخاری، حافظتر و جامعتر از بخاری بوده. اما سر این که کتاب اول نشده، عقب مونده، بالاتر از این، سر این که کشته شده اصلا به دست خود اهل تسنن، سرش چیه؟ سرش اینکه یک قدری مایل به امیرالمومنین بوده، یک قدری ارادت داشته، میل قلبی داشته. مظلومیت ببین، آدم به این درجه برسه یک قدری مایل به امیرالمومنین بشه. آقا در شام آمد این مرد کتابی نوشت به نام خصائص امیر المؤمنین علیه السلام، ویژگی های امیر المؤمنین. این کتاب هم در قاهره چاپ شده، هم در نجف اشرف. اما میدونید که کتب چاپ شیعه رو در مقام استدلال آیون قبول نمی کنن، میگه خودتون چاپ کردید، ما چه میدونیم چیکار کرد. مثلا ها، اینه که ما رفتیم خدا رسوند یک نسخه پیدا کردم، تقریبا چاپ شاید 110 سال پیش قاهره، 110 سال پیش در اونجا چاپ شده. خلاصه جمع شدن دورش که برای امیرالمومنین خصائص نوشتی، ویژگی نوشتی، چرا برای معاویه ننوشتی؟ گفت آخه من از معاویه چیزی نمیدونم، فقط پیغمبر شنیدم فرمود لا اشفع الله بطنه، خدا شکمش سیر نکنه، این دیگه فضیلت نمیشه. اونم علتش این بود که از اخلاق نازنین رسول خدا این بود که کسی رو سر قضا بلند نمی کرد. ما باید یاد بگیریم دیگه، آقا داره قضا میخوره، بچه هم داره قضا میخوره، تلفن زنگ میزنه به بچه میگه مردی چرا نمیری برداری، یا به عیالش میگه مگه تو مردی، مگه تو کری، خب اگه بعده خب به اونم نگو دیگه، اصلا هیچ کدومتون بر نداریم، بذار زنگ بزن خسته بشه. سر قضا کسی رو بلند کردن بعده، مگه ضرورت باشه. حالا حضرت رعایت میکرد، این داشت قضا میخورد، حضرت دو نفر فرستاد دنبالش، برید معاویه بگید که بیاد فلان جا. آقا گفت برید بگید دارم قضا میخورم. ببینید اینا ایمان نداشتن. آخه آدم در مقابل سفارش پیغمبر اینجوری میگه؟ سفارش پیغمبر رسید بعد اون قضا از دهنت بیفته اصلا. حالا آمدن یا رسول الله داشت قضا میخورد، حضرت فرمود دوباره برید. وقتی اینا دارن میان، به دروغ باز دستش دراز میکرد به طرف سفره و به دهان خودش رو تظاهر میکرد به اینکه من غذا میخورم. آقا عرض کردن هنوزم داره غذا میخوره. خب بازم سب کنید بعدن برید. بار سوم که رفتم باز دید ندارم میان، دوباره رفته چقدر تو بشقاب بودم برم کاشق و برداشت و یه ادا اصولی در آورد و اینا برگشتن گفتن آقا بازم داره غذا میخوره. حضرت فرمود خدا شکمش سیر نکنه. ولی دیگه دهانت آقا سفره براش میگستردن انواع اقسام غذاها، این ملعون میخورد. بعد میگفت که بیاید جمع کنید، فکرم خسته شد ولی سیر نشده. نسائی گفت که من اینو بکنم فضیلت کتاب بنویسم. آقا جمع شدن این پیر مرد مرجع، آخه ببین کسی که سنن نوشته و کتابش جز به کتب سته است، این مقام مقام تقریبا مرجعیت مقام بزرگ عالم نمره یک. صاحبان کتب سته میدونید که اینا آدم های نمره یکی بودن از این دیدگاه. تازه یه چیزی هم به شما بگم، کتاب کتب سته دعوا هم در تعدادش هست. بعضی ها گفتن که سنن ابن ماجه هم جز به کتب سته است. مثلا حالا مثلا عرض میکنم مبتر در بیاریم اونو بذاریم، چون آخه شیشتا بیشتر که نیست که. یا مثلا سنن ابی داود رو در بیاریم سنن ابن ماجه رو بذاریم. بالاخره اما نسائی سننش از اوناست که جاش محکمه، یعنی کسی نگفته اینو در بیاریم اونو بذاریم، جز به کتب ثابت و اصلی ششگانه است. خب آقا اینو بردن خوابوندن این پیر مردو، یه فشاری بر شکمش وارد کردن که جان سپرد. چرا برای معاویه کتاب ننوشتی؟ چرا برای علی کتاب نوشتی؟ خب اینم یک نمونه از مظلومیت. اگر کسی فضیلت میخواد بنویسه باید کشته بشه، و من یقین دارم که امیرالمومنین سلام الله علیه خلاصه روز قیامت دستی به سر این مرد خواهد کشید. اهل بیت خیلی باوفا هستن. شما اگه بگید کسی در راه امیرالمومنین کشته بشه حضرت بهش نگاه نکنه، این سوء ظن به امیرالمومنین است. بله، نمونه دیگر براتون عرض کنم که در کتاب صحیح مسلم کتاب نمره دوه دیگه، اول بخاری بعد مسلمه، حدیثی آورده. حدیث خیلی شنیدنی معتبره، عجیبه، مظلومیت رو میخوام بگم. خود این حدیث جزو مظلومیته، بعد مطلب بعدی که خواهم گفت انشاءالله جزو مظلومیته. اونجا میگوید که این معاویه ابن ابی سفیان امر سعدن. ببینید یک عده آدمای که کم مطالعه بودن گفتن امر سعدن، به سعد امر کرد، مخصوص سعد ابن ابی وقاص. ولی دقت که بکنید با تشدید باید خونده بشه. ببینید میگه این معاویه ابن ابی سفیان امر سعدن، تو صحیح مسلم به طریق صحیح، یعنی معاویه سعد ابن ابی وقاص را امیرش کرد در جایی، بهش حکومت داد، یه جا حکمرانی بهش داد، امر سعدن امیرش کرد. بعد جویا شد، دید که این در منابرش، در نمازاش، در سخنرانیاش ناسزا به امیرالمومنین نمیگوید. عجب، احضارش کرد. گفت ما یمنعک، غریب به این مضامین، ما یمنعک من ان تسب ابا تراب. ای خدا ازت نگذره. گفت چه مانعی میشود از تو، چه مانعی داری از اینکه ناسزا به علی نمیگویی؟ ببین راوی کیه، اینو خوب گوش بدید طلبه های جوان. سعد ابن ابی وقاص چند تا پسر داشته، یکی عمر بوده، عمر ابن سعد که در کربلا آمد علیه اللعنت والعذاب. یه پسر داشته به نام عامر، راوی این عامره. از عامر نمیدونم حالا که هر چه بوده، من فعلا در تحقیقاتم ازش چیزی ندیدم جز اینکه فقط راوی حدیث بوده، یادم نمیاد با تحقیق بشه. الا کل حال عامر برای اونم مقبوله دیگه. عامر یعنی برادر عمر ابن سعد، پسر سعد ابن ابی وقاص. او نقل میکند حدیث را، میگه پدرم گفت که معاویه منو احضار کرد، گفت چرا به علی ناسزا نمیگی؟ عجب. خلاصه پدرم برگشت گفت معاویه من چند تا فضیلت از علی میدونم، مادامی که اونا تو ذهنم هست نمیتونم ناسزا بگم. معاویه گفت چی اون فضیلت ها؟ گفت یکی این است از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود به امیر المومنین انت منی به منزلت هارون من موسی، تو نسبت به من جایگاهت مثل جایگاه هارون است نسبت به موسی. این یک. بعد میگه خدا و پیغمبر را دوست می‌دارد و یحبه الله و رسوله، و خدا و پیغمبر او را دوست می‌دارند. بعد میگه فتطاولنا، تطاولنا یعنی چی؟ منتظر شدیم، همطور نگاه کردیم ببینیم پرچم را به کی میدهند. میگه دیدم پرچم را داد به علی ابن ابی طالب. و چند تا فضیلت دیگه میگه مادامی که اینا را من به یاد دارم نمیتونم بدگویی کنم ناسزا بگم. معاویه دیگه حالا چیزی گفت یا نگفت اینا را ننوشتن. حالا ببینید این یه مظلومیت که آدم امیر خودش احضار بکنه بگه چرا بدویرا نمیگی، چرا ناسزا نمیگی. مظلومیت بعدی که میگم در جریانه نوشته نووی، مسلم کمتر از بخاری شرح شده، بخاری خیلی شرح شده، مسلم شرح قابل توجه شرح نوویه که چاپ شده. بعد شروع دیگه هم داشته باشه بعد در صدت نبودم، شاید حاشیه چیز داشته باشه، ولی اونی که قابل ملاحظه است نووی یکی از علمای بزرگ سنیه، آقا مسلم را شرح کرده. شما تو را خدا اینجا دقت بفرمید، عنایت کنید آخه مظلومیت. اینجا مسلم حدیث را آورده، آقا معاویه از سعد بن ابی وقاص بازخواست کرد که چرا ناسزا نمیگی، اونم علت رو بیان کرد. حالا آقای نووی شارح مسلم، این مرد عالم، میبینی این برای معاویه خیلی بد شد. بله دیگه، چون آخه اینا هی پامشم میگن میشینم میگن معاویه رضی الله عنه این که بد شد، معاویه صدا کنه بگه چرا ناسزا نمیگی. از اون طرف این همه حدیث متواتر داریم که لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق فلان، این برای معاویه خیلی بد شد. اومده درست کنه مطلب را. حالا درست کردنش رو تماشا کنید. میگوید که بازخواست معاویه از سعد ابن ابی وقاص صرفا یک سوال بوده، نمیخواسته بگه چرا بدگویی نمی کنی، میخواسته بگه آیا تو متقی هستی بدگویی نمی کنی، اگر این است که عیب نداره. آخه این چی شد مثلا؟ اینجور کردن با مردم دیگه، یعنی با این نوشته ها با این تأویلات مردم را عقب نگه داشتن، اذهان را عقب نگه داشتن. و الان هم شما ملاحظه می کنید که باز یه مدتی گذشت، یه عده آمدن خیلی چیزا گفتن جواب داده شد بعضیا، تا اینکه یه نغمه دیگری ساز شد. بالاخره به امیرالمومنین ما چیکار بکنیم؟ یه صدمه بزنیم دیگه. یه عدهشون آمدن گفتن نهج البلاغه از علی نیست. چرا گفتن؟ حسودی، چون دیدن از دیگر شخصیت ها همچون یادگار نورانی نه همچون چیزی، یک هزارمش هم نمونده. نهج البلاغه اصلا شوخی نیست، برادر قرآنه. شما بدونه ما چقدر باید افتخار کنیم به نهج البلاغه، چقدر افتخار بکنیم طلبه های جوان فهم نهج البلاغه، تبیین نهج البلاغه. یه ادب قوی میخواد، بعض جهاش کلام میخواد، بعض جهاش عرفان میخواد. خیال نکنید که به فارسی ترجمه شده دست کم بگیرید. نهج البلاغه کتاب بزرگیست. هیچ وقت من یادم نمیره که یک سنی متعصب به نام آلوسی در مورد نهج البلاغه می نویسد علیه مسحت من النور الالهی، پرتوی از نور الهی روی نهج البلاغه. سنی متعصب آلوسی کتابی داره به نام بلوغ العرب، کتاب کمیابیه. در اونجا میگوید اسم نهج البلاغه را که آورده میگه علیه مسحت من النور الالهی. یا اون شیخ عبده وقتی که نگاه میکنه به نهج البلاغه میدونید چی گفته؟ که این مقدمه عبده را من 20 دفعه خوندم سیر نشدم. چقدر این مردها زیبا نوشته مقدمه رو. در مقدمه میگوید که من هیچ وقت نهج البلاغه را ندیده بودم. میگه رسم علما بر این است که یه جا باشن چند تا کتاب باشه بر حسب اون دانش پژوهی و دانش دوستی خودشان دست دراز بکنن کتاب رو بر میدارن. میگه من قصه های عالم به جانم ریخته بود، فعالیت های اجتماعیم تعطیل شده بود، خانه نشین بودم، غمگین بودم و در یه جایی نشسته بودم، چند جلد کتاب بود اونجا. میگه بر حسب تصادف دستم رفت به سوی یکی از اینا. شیخ محمد عبدالله میگه، میگه باز کردم دیدم نهج البلاغه است. چقدر زیبا میگه، میگه فقط اوفا لی القدر و مقدرم این بود بالاطلاع علی کتاب نهج البلاغه. چطور پیدا کردم؟ میگه صدفتن بلا تحمل، تحمل با عین، تصادفی این کتاب رو پیدا کردم بدون اینکه زحمتی کشیده باشم. باز کردم دیدم کلام امیر المومنینه. میگه فحسبته تسلیه، دیدم این منو آرام میکنه. و حیلتا للتخلیه، دیدم این قصه های منو از بین میبره، کلام امیر المومنینه. بعد میگه فتصفحت و بعض صفحاته، بعض صفحاتش یه نگاهی کردم. و تأملت جملا من عباراته، جمله های از عباراتش دقت کردم. میگه یک مرتبه دیدم من در عالم دیگری هستم. کجا هستم؟ میگه فکان یخیل الیه، این طور برام مخیل میشد. ان حروبا شبت و غارات شنن و ان للریب دعاره و ان للبلاغه دوله و للفصاحه سوله و ان مدبر تلک الدوله و حامل تلک الرایه هو الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام. میگه دیدم در عالم قلم، در عالم بیان جنگ ها در میگیره، شبیه خون ها زده میشه. میگه نگاه کردم دیدم که مدبر دولت این بیان و اون کسی که پرچم پیروزی را به دوش میکشد خود امیر المومنین است. توجه کردی؟ این کتاب در جهان صدا کرده. خدا سید رضی را انشالله جزای خیر بده. سید رضی بله خیلی خدمت کرده. من به رفقا همیشه میگم خطبه های امیر المومنین 20 برابر بیشتر نهج البلاغه است. اگه سید میخواست تمام اینا را جمع بکنه خب خیلی خوب میشد، اما یه کتاب مرجعی میشد برای کتاب خونه ها. سید یه معجونی انتخاب کرده که تو خونه ها بره. شما ببینید نهج البلاغه تا کجا رفته. اینه بدانید که هر کجای دنیا تمدن اگر رفته نهج البلاغه هم رفته. سید هر بره. تو خونه دشمنان امیر المومنین رفته، تو خونه کفار رفته. خیلی حرف آقا سید خیلی خدمت کرده. خلاصه دیدن که نهج البلاغه امیر المومنین در دنیا رفت، به چند زبان ترجمه شد. خب اینو چیکارش بکنن؟ خب یه مثالی هست میگن وقتی حیا نداری هرچه دلت بخواد بگو. بله آدم شرم حیا رو بذاره زمین خیلی چیزا میتونه بگه. آقا آمدن یه امتحان بکنن، اول یه آزمایش بکنن. گفتن حالا ما یه حرفی مندازیم، اگه دیدیم گرفت دنبالش هم میریم. آقا یه حرفی انداختن خوشبختانه نگرفت، شرمنده سربزیر خائبن و خاسرن برگشتن و نشستن سر جاشون. چی بود اون قضیه؟ گفتن آقا نهج البلاغه از امیر المومنین نیست. چرا این حرف زدن؟ میدونستن اینطور نیستا، اما یه مستمسک عوامانه هم داشتن. سید رضی گفتم که بناش بر اختصاره، آقا این اسنادها را سید انداخته. میگه و من کلام له علیه السلام و من خطبت له علیه السلام. یه روز در تهران نشسته بودیم، یه شیخی بود، ما هم نشسته بودیم، حالا حسن زنم من بشتشتم، بعدا دیدم نخیر التماس دعاست. برگشت به من گفت که اش بدونی نهج البلاغه مرسله؟ گفتم تو چرا این حرفو میزنی دیگه؟ بی سواد. آخه مرسله چه مرسله؟ یه وقت یه چیزی مرسله به این خاطر که اصلا سندش اسنادش به کلی از بین رفته، نمیدونیم کجاست. مثلا یه احادیث بعضی هم مصرف میکنن، خدا انشالله که اصلاحشون بکنه، که هیچ اصلا نه سر داره نه ته داره. یه دونه رویه مثلا میرن به زحمت یه از یه گوشه پیدا میکنن. خدا رحمت کنه ابن ابی جمهور و احسائی رو، مثلا از اونجا از جاهای دیگه مثلا یه دونه رویه پیدا میکنن و سوار بر مطلب میشن. یه اونطور مرسل داریم که نمیدونیم اصل نسبش گم شده اصلا. یه وقت مرسل داریم که واضح روشنه، به رعایت اختصار چکار کردن؟ اسناد را حذف کردن. آقا نهج البلاغه به رعایت اختصار اسنادش حذف شده. خلاصه چون دیدن اسناد نداره در اولش، آمدن گفتن ها نهج البلاغه مرسله، خودش ساخته رضیه، اصلا از امیرالمومنین نیست. علما چیکار کردن؟ یک عالم خداوند جزای خیرش بده به نام امتیاز علی خان در هند بلند شد. چیکار کرد آقایون؟ رفت تمام مدارک خطبه ها و نامه ها و سخنان رو پیدا کرد که اینا تماما این مدارک مربوط میشه به قبل از تولد رضی. ببینید شما، اینی که میگم اینا اول این حرف رو انداختن ببینن چی میشه، اگه میگیری برن دنبالش. آخه بابا بی حیایی چقدر. مثلا ببینید البیان و تبیین تعلیف چیه؟ تعریف جاهزه. آقا جاهز مال کیه؟ جاهز معاصر غیبت صغراست. جاهز آدم کهنه ایه. یه قسمت از خطبه های نهج البلاغه، یه قسمت اونا تو البیان و تبیین هست. نه چقدر مونده به تولد رضیه؟ رضی مال قرن چهارمه. همینطور وقت الهازا که اینا رفتن زحمت کشیدن مدارک خطبه ها رو پیدا کردن که مدارک مال قبل از تولد سید رضیه و آوردن تو بعد دیگه مطلب فروکش کرد. من خودم یه وقت با یه عالم سنی قبل از انقلاب بود بحثم شد، ما هم جواب بودیم و حوصله داشتیم دیگه، یه روزگارمون نگذشته بود. خلاصه صحبتی کردیم مفصل، خدا شاهده در حضور خانم عرض میکنم با انفعال عطر بود. دشمنانش خواستن بشکنن اما نفهمیدن عطرش بیشتر میرسه. شیشه عطر رو وقتی بشکنی اینقدر تهمت، اذیت، آزار، ظلم. اما ببینید یک نفر بعد قرنها پیدا میشه میاد میگه قتل فی المحراب لشدت عدله، به خاطر عدل زیادش در محراب کشته شد. السلام علیک یا امیر المومنین. آخ خدا چقدر مقام به این آقا داده. شاید به شما گفته باشم حدود تقریبا 25 سال پیش بود، بعضی رفقا شنیدن این از من، شما هم بشنوید، حدود این از معجزات امیر المومنین ها، حدود 25 سال پیش بود، من خیلی جوان بودم. یه شب 19 نشسته بودم، 19 ماه مبارک رمضان مطالعه می کردم. آقا مطالعه کردم که بله سه نفر از خوارج رو برگزیدن که اینا برن سه نفر رو بکشن. ای دختر موسی بن جعفر، من این اسم این سه نفر رو با هم می برم، مجبورم با هم ببرم، اسم جدت نباید با اینا برده بشه، اما چه کنم، میخوام به این شیعانت یکی از معجزات جد بزرگوارتونه بگم. گفتم برید معاویه و عمرو عاص و علی بن ابی طالب رو بکشید. سه نفر بودم دیگه. اون کسی که آمد معاویه رو بکشه شمشیر انداخت، شمشیر گرفت از ران معاویه، از طرف ران زخمی شد. برش داشتم بردن منزل و رفتن طبیب آوردن. طبیب نگاه کرد گفت که زهر در تو اثر کرده. این شمشیره را معمولا مشروب به زهر می کردن. بله شمشیر زهر دادن کار ساده بوده براشون. توجه کرد زهره را به صورت مایع در می آوردن، اینو گداخته می کردن، خیلی کار ساده بود. به هر حال گفت بله در تو اثر کرده و دو تا راه داره که تو بهبود پیدا کنی. یکی این است که زخمتو بسوزونیم، داغ بذاریم. یه راهش این است که شربتی بدیم که شربت رو بخوری آثار زهر از تنت بره بیرون. اما یه اما داره، اما شنه که اگه شربت بخوری نسلت قطع میشه. شربت این ضرر جانبی رو داره، اما اگه بخوایم بسوزونیم دیگه اون ضرر رو نداره. آه و ویلات یه قدری بلند میشه، عوضش نسلت قطع نمیشه. معاویه یه فکری کرد، یه حسابی کرد، گفت که من نسل میخوام چه کنم، یزید برام بسته، همون شربت بدید به من، من طاقت این چیزا رو ندارم. طاقت جهنم رو داشت اما طاقت اونو نداشت. و اما امر آس، امر آس نرفت اصلا به نماز. بنده یه سرنخی به دست آوردم، هنوز به جای نرسیدم. در طریق تحقیقم علال حساب به شما بگم که احتمال میدم امر آس سر این ستا ترور به قول معروف با خوارج یه رابطه مخفی برقرار کرده بوده. هیچ بعید نیست. میگم ها هنوز نمیدارم به نظر بدم، سر نخ به دست آوردم، دلی در طریق تحقیقم، اما این احتمال میدم. برای این چه اینا که دین ایمان نداشتن که. حالا این دوست معاویه بود ظاهرا، اما عاشق چشم ابروش نبود که. میخواست معاویه هم بمیره، امیرالمومنین هم نباشه، این بره اصلا خودش خلیفه بشه، به دلیل اینکه اون شب اصلا مسجد نرفت. بله این مسجد نرفتن تصادفی نبود، بالاخره شاید یه ائتلافی کرده بود دیگه. حالا مثلا شما بذارید من خلیفه بشم تا ببینم چیکار میکنم. بله یک کسی را به نام خارجه فرستاد. خارجه عبرت بگیرید که بشر چه بشریه. یه وقت آدم امر آس، آدم خارجه میشه فدای امر آس میشه، یه وقت آدم حبیب ابن مظاهر میشه فدای ابی عبدالله میشه. ترا خدا چقدر فرقه. عجب این انسان عجیبه، میتونه بدبخترین بدبختا بشه، میتونه خوشبخترین خوشبختا بشه. بله من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. خلاصا اینا هم آمدن، این خارجه مادر مادر فرستاد جای خودش. خب اونا هم آمدند و تاریک هم بود نمیشناختن که، گفتن برو ببین هر کس نماز میخونه بزنش دیگه، اینجوری بوده دیگه. آمدن زدن، خارجه افتاد توی خون خودش. حالا خارجه رو برداشتن، همطور خون داره میریزه، بردن پیش امر آس. عوض اینکه بگه تو فدای من شدی دستت درد نکنه، حالا میخوای بمیری من بزنم بچت میرسم، یه چیزی بگه بالاخره. یه نگاهی بهش کرد و خارجه برگشت گفت انت قتلتنی، تو برای به کشتن دادی، یکی از سر نخایی من این انت قتلتنیه. حالا چون برهان ندارم نمیتونم بیان کنم، ولی این انت قتلتنی خارجه خودش خیلی معنا داره که میگم اینا یه رابطه هایی داشتم با هم، تو منو کشتی، اونم نگاه کرد دید که داره میمیره دیگه، در آینده نمیتونه بره جایی چیزی بگه که. خیلی خونسرد گفت بل قتلک الله، خدا تو رو کشت، به من چه ربطی داره. اونم به جهنم واصل شد. خارجه فدای چی شد؟ امر آس. اون وقت اینجا یک شاعر اندلوسی سنی هم از قصیده بلند بالایی داره، بهش میگن القصیده البسامه، که من از نوجوانیم دنبال این قصیده هستم، تیکه تیکه به دست آوردم تا حالا، میدونم یه جا چاپ شده بالاخره، را کجا نمیدونم. به هر حال از تاریخ اندلس تذکره ها این برونبر پیدا کردم. یک بیتش این است، این سنیه ها، ولی به چقدر دلش سوخته. میگه یا لیته ها از فدت امرن بخارجتن فدت علیین بمن شاعت من البشری. ای کاش اون شبی که این دنیا این روزگار خارجه رو فدای امر آس کرد، کاش اون شب همه رو فدای علی میکرد. عنایت میکنید؟ حالا من ربع قرن قبل از این مطالعات رو داشتم که تا اینکه یه دفعه احساس کردم که عاطفم بر تعقلم غلبه کرد، دلم شکست و دل شکسته همیشه یه دریافتی داره. یه دریافتی کردم که میخوام به شما بگم. یه وقت گفتم که خدایا چرا اینطور میشه؟ امر آس در نماز حاضر نمیشه، معاویه از رانشد نمیبینه، نمیمیره، کاش اون دوتا هم میمردن، چرا اونا جون به سلامت بردن، مولای ما شهید شد. دلم شکست. چند لحظهش به خود آمدم، احساس کردم که این عقل نیست، این فقط عاطفه است، احساسه. خدا به هم الهام کرد که اینم از معجزات امیرالمومنینه که اگر اون دو پلید سر اون نماز ریایی میمردن، آقایون قداست شهادت در محراب آلوده میشد. اصلا دیگه ما امروز چی میگفتیم؟ آقا شما چی دارید میگین؟ آقای ما هم تو محراب شهید شده. آقای ما خدا بیم هی صاحب اینجا آقای شما آقا نبوده، شیطان بوده. السلام علیک یا امیر المؤمن. ای امیر المؤمنین، این شیعانت عزادار تو هست. اینا هنوز با چشم دل نگاه کنن به منزل شما، چه خالی شما را میبینن، یاد اون آغازاده ها، دختران اولیا مخدره ها، یاد اونا میفتن، نگاه میکردن، گریه میکردن، عشق میریختن. خیلی سخته آقا. یه عده بودن بالاخره، حالا یه عده امیر المومنین دشمن داشته، این درست، خب یه عده عاشقم داشته، ارادتمند داشته، عشاق گوناگون داشته، یه عده میمدن به هوای خطبه های آقا تو مسجد کوفه، آنها میبینن که دیگه منبر خالیه، صدای مولا نمیاد، سخنانش چدر آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزش مدهوش. آقا یه عده نصف شب میرفتن منزل آقا سلمان بازار، بعض اسرار را میرفتن نصف شب میپرسیدن، گفته شده یه عده به نخلستان میرفتن، کمیل میرفت آقا را پیدا میکرد، گردنش کج میکرد، میپرسید حالا اینا کجا برن؟ ای خدا، میگن نه آقامون در مسجده، نه دیگه در نخلستانه. اون صدای نالش کجا رفت؟ میرفتن میدیدن مشغول نمازه. مظلومیت خیلی عرض میکنم یا امیر المومنین، منو ببخشید، دختر باب الحوائج شما منو ببخشید. بچه های امیر المومنین شیعانش هر کجا میرفتن آقا را نمیدیدن. خب درسته خیلی غصه میخوردن، ولی میگم کاش در مورد فرزندش ابی عبدالله هم اینطور بود، کاش او را هم نمیدیدن. اما برعکس شد، عمه امام زمان رو یک جوری این کاروان رو ترتیب دادن این بی‌انصافا که این کاروان بیاد از کنار بدن مطهر ابی عبدالله عبور کنه. وقتی آمد دید بدن نازنین ابی عبدالله رو، این عالمه غیر معلمه زینب کبرا کاراش بی حساب نیست. آقا من از روایات به فضل الهی در آوردم که پیغمبر اکرم رو صدا کردن یا درد و دوا میکنه یا لااقل آدم رو آرام میکنه، یعنی یا درد دوا میشه یا یه آرامش به آدم داده میشه. اینه که در سیره اهل بیت پیداست در شدائد جدشون رو صدا میکردن. عمه امام زمان در کنار این بدن نازنین قرار گرفت، یه حالی شد رو کرد به مدینه، یه وقت در خانم داره جدش رو صدا میکنه. میدونید یک سرم در این جد صدا کردن بوده، اونم بگم بعید نیست این طور باشه. روز 23 در جوار حضرت فاطمه معصومه هستیم، روز قدره. علما گفتن روزای قدرم مثل شبای قدره، دعا بکنید مستجاب میشه، تمام اعمال فضیلت داره. یک عالم سنی می نویسد که از علمای شافعی، میگه پیغمبر اکرم در یه مسیری در حرکت بود و ابی عبدالله در سنین کودکی در منزل گریه میکرد. بچه ها تو خونه گریه میکنن، صداشون میره بیرون، میدونید دیگه. آقا یه دفعه صدای گریه ابی عبدالله رو پیغمبر شنید، برگشت در زد، دخترش صدا کرد. این جمله عبارت منو منقلب کرده. میگه وقتی زهرای مرضیه آمد، آقا فرمود الم تعلمی ان بکاءه یؤذینی؟ دخترم نمیدونی من از گریه حسین رنج میبرم؟ چرا آرامش نمی کنی؟ الم تعلمی ان بکاءه یؤذینی؟ حالا اینجا خانم رو به قبله، رو به مدینه ایستاده، شد اشاره به اون باشد که جد بزرگوار این همان حسین است که طاقت گریهشو نداشتی.